درود بر هممیهنان ارجمندم و مانی هستم. همون گونه که میبینی در کنار آقای پرویز دستمالچی، پژوهشگر و کوششگر مسائل سیاسی نشستم و امروز دو موضوع را میخواییم با شما در میان بگذاریم. یکی از این موضوعات مسئله بحران دیپلماتیک میان دولت آلمان و حکومت جمهوری ملاهاست و بسته شدن سه کنسولگری ایران در آلمان و درخواست آلمان از 32 کارمند این سه کنسولگری برای ترک آلمان. عواقبش رو بررسی میکنیم، جوانبش رو بررسی میکنیم و شما خواهید دید که جمهوری اسلامی چگونه با گامهای خودش به لبه پرتگاه نزدیک و نزدیکتر میشود از نظر سیاسی. و در بخش دوم این برنامه درباره جنگی سخن میگوییم که بذرش را خمینی و حکومتش پاشیدند و اکنون ثمر و میوه نشسته است و ثمر و میوه این بسا نابودی همین رژیم جمهوری اسلامی ایران باشد و این جنگ که عواقب برای مردم ایران داره بعدش چه خواهد شد که آن هم موضوع بحث است. جناب دستمالچی، درود فراوان به شما، بسیار خوش آمدید. بی مقدمه بپردازید لطفا به همین مسئله بحران دیپلماتیک بین آلمان و ایران، در خدمت شما است.
جناب مانی، با درود به شما و همچنین بینندگان و شنوندگان محترم و سپاس از دعوت شما. ببینید، آنچه که مسئله بستن سه کنسولگری جمهوری اسلامی در آلمان هست، یعنی کنسولگری های فرانکفورت، مونیخ و هامبورگ، ببخشید، این مسئله بسیار مهمیه در تغییر جهت روابط و مناسبات آلمان و اتحادیه اروپا، احتمال قوی در رابطه با جمهوری اسلامی. برای اینکه یه همچین اتفاقی اینطوری نیستش که مرتب میفته یا افتاده، در مجموعه پس از جنگ جهانی دوم و تشکیل جمهوری فدرال آلمان دو بار این اتفاق افتاده در آلمان، یکی در رابطه با جنگ حمله روسیه به اوکراین بوده که تصمیم گرفتن کنسولگری‌های روسیه رو ببندن، و یکی هم الان اتفاق افتاده که در واقع تمام کنسولگری‌ها رو می‌بندن. اینکه عواقب و پیامدهاش چیه برای ایرانیان در آلمان، خب یکی این هستش که فعالیت‌های جاسوسی این سه کنسولگری تعطیل و محدود میشه. دوم این، و این به نفع فعالیت‌های اپوزیسیون هست. دوم این که ایرانیایی که کارهای کنسولی دارن که دارند، حالا مسائل مختلف هست، همه اینا باید بیان برلین و برن سفارت جمهوری اسلامی در برلین کارشون رو انجام. این دو تا پیامد مشخصه. از نظر سیاست بین المللی یک نقطه عطفی است در سیاست اتحادیه اروپا و سیاست آلمان، با توجه به اینکه آلمانی‌ها از اتحادیه اروپا هم خواستن که سپاه پاسداران رو اصولاً به لیست تروریستی ببرن و تحریم شده. ببینید، برای اینکه اهمیت این تصمیم گیری رو ما ببینیم، باید ببینیم پس از اینکه جمهوری اسلامی در ایران تشکیل شد، اصولاً آلمان چه رابطه ای رو با جمهوری اسلامی داشت. و من ارزیابیم این نیست که دلیل این اقدامات اعدام آقای شارمهد باشد، بلکه بهانه است برای این تغییر سیاست، وگرنه حالا من اشاراتی خواهم کرد. تمام فعالیت های تروریستی و اعدام ها و غیره در جمهوری اسلامی باعث همچین تغییر سیاستی نشد، ولی ما در یک سال اخیر میبینیم که حتی موقعی که چنین موضوعی وجود نداشته، ولی مراکز دو مرکز اصلی اسلامی جمهوری اسلامی، یعنی مرکز اسلامی هامبورگ و مرکز اسلامی برلین، به اضافه 54 نهاد وابسته به اونها در آلمان تعطیل میشن، درشون رو میبندن، اموالشون رو مصادره میکنن و از امامان اونا میخوان که کشور آلمان رو ترک بکنن. خب این مسئله بسیار مهمی بود در این رابطه. اصولا آلمان پس از انقلاب اسلامی در ایران و اینکه یک جنبش، یک جریان بنیادگرای اسلامی قدرت رو در ایران به دست گرفت و به دشمنی با آمریکا و اسرائیل پرداخت، آلمانی ها تلاش کردن، آلمانی ها از نظر اقتصادی قدرت بزرگی در دنیا هستند و الان سومین قدرت اقتصادی دنیا هستند با وجود تمام مشکلاتی رو که دارن، ولی از نظر سیاسی همواره پیرو امریکا بودن و بدون امریکا، سیاست امریکا سیاست نمی کردن. پس از روی کار اومدن بنیادگرایان اسلامی، آلمان تلاش کرد جای خالی امریکا و انگلستان رو که از صحنه سیاست و دیپلماسی ایران بیرون افتاده بودن پر بکنه و سیاست مستقل بکنه. به همین دلیل به جمهوری اسلامی بسیار نزدیک شد و بسیار مماشات میکرد و برخلاف سیاست کشورهای دیگه سیاست میکرد و همواره یک بهانه‌ای به دست می آورد که این سیاست رو ادامه بده. حتی در جریان میکونوس، ترور برلین، موقعی که حکم دستگیری برای آقای علی فلاحیان صادر شد که جمهوری اسلامی فکر نمیکرد چنین حکم دستگیری صادر بشه، آقای علی اکبر ولایتی که اون موقع وزیر امور خارجه بود در مصاحبه گفت ما این آلمانی ها رو نمیفهمیم، برای اینکه ما تمام امکانات رو در اختیار آلمانی ها گذاشتیم که سیاستی مستقل در برابر امریکا و انگلستان در منطقه بکنن، ولی حالا اومدن علیه وزیر ما حکم دستگیری صادر میکنن. خب این حرف بسیار روشنی است. و حتی زمانی که در آلمان قتل‌های سیاسی اتفاق می‌افتاد، ترور از طرف جمهوری اسلامی، ترور انجام می‌گرفت، از جمله ترور آقای خلبان محمدی در هامبورگ و یا ترور فریدون فرخزاد در شهر کل و یا ترور حتی برلین، دولت آلمان حاضر نبود دامنه فعالیت‌های دستگاه‌های جاسوسی ایران و تروریسم فعالیت‌های تروریستی جمهوری اسلامی در آلمان رو محدود بکنه. و آنچه که مربوط به ترور برلین هم هست، در ابتدا تلاش کردند این رو به گردن دیگران و گروه‌های رقیب پکاکا و جناح انقلابی حزب دموکرات کردستان و مجاهدین و غیره بندازن، ولی روند تلاش و اقداماتی که انجام گرفت و غیره نتونستن این کار رو بکنن. و بعدن یک دادگاهی تشکیل شد و در روند این دادگاه، در روند قبل از تشکیل دادگاه، دستور دولت به دادگستری آلمان این بود که در پرونده‌ای رو که تشکیل میشه از جمهوری اسلامی ایران نامی نیاره، حتی به مدت 8 ماه که اسلحه‌های ترور رو پیدا کرده بودن، دولت آلمان دستور داده بود منشأ این اسلحه که مشخص بود از جمهوری اسلامی میآید گفته نشه، چون اگر گفته میشد در نتیجه ما با تروریسم حکومتی روبرو بودیم. ولی عوامل بسیار متعددی نقش بازی کردن، از جمله دادستان وقت آلمان، اون موقع آقای فونشتال استقلال از خودش نشون داد و این پرونده چون نشون میداد جمهوری اسلامی عامل این جریان، اسم جمهوری اسلامی را آورد. به همین دلیلم بعد از 6 ماه عوضش کردن، برای با این توضیح که ایشون اشتباهاتی زیادی کرد و اینها. به هر حال دادگاه تشکیل شد، رأی دادگاه صادر شد بعد از 4 سال که طولانی ترین دادگاه در طول تمام تاریخه که یک دادگاهی حدود 4 سال طول بکشه. حکم که صادر شد، در حکم در واقع آمد که اینو باز ما عوامل بسیار متعددی نقش بازی کردن، ولی بدون یک رئیس دادگاه مستقل و شجاع و بدون یک دادستان پرونده شجاع و مستقل موفق نمی شدیم. در اونجا در حکم دادگاه ارشدترین مقامان جمهوری اسلامی رو، آقای خامنه ای رو، آقای علی اکبر رفسنجانی اون موقع رئیس جمهور وقت بود، آقای ولایتی اون موقع وزیر امور خارجه بود و آقای فلاحیان وزیر اطلاعات امنیت وقت رو به عنوان دستور دهندگان قتل محکوم کرد، نام برد ازشون. میدونید که بعدن آلمان، دادستانی آلمان 3 هفته بعد اعلام کرد ما به خاطر منافع ملی آلمان از گشایش پرونده علیه این 3 نفر، چون در مورد فلاحیان که حکم دستگیری صادر شده بود، علیه خامنه ای و رفسنجانی و ولایتی چشم‌پوشی میکنه. و الان شرایطی به وجود آمده است که شاید ما فشاری بیاوریم و این پرونده ها دو مرتبه باز بشن علیه این 3 نفر به خاطر قتل، به خاطر جنایت. حالا میخوام بگم با وجود تمام این شرایط در اون زمان آلمان حاضر به بستن کنسولگری ها و این اقدامات نشد. پس از قتل فرخزاد نشد، پس از ترور برلین نشد، پس از قتل خلبان محمدی در هامبورگ نشد، ولی الان این کار رو میکنه و این نشون میده که مسئله ای رو که وجود داره نه مستقیما ربطش به اعدام آقای شارمهده، بلکه تغییر سیاست کلی نسبت به جمهوری اسلامی یک نقطه عطف به این نتیجه رسیدن که با جمهوری اسلامی دیگر نمی شود. یعنی تمام تلاشاشونو به کار بردن و اتحادیه اروپا و غیره که با ساختن و مماشات در واقع با جمهوری اسلامی به توافقاتی برسن که دست از برنامه اتمیش برداره، بر نداشته، به توافق برسن که دست از ساختن موشک‌های دوربرد بالستیک برداره، بر نداشته، به توافق برسن که دست از سیاست‌های ضد امریکایی و تحریک و ضد اسرائیل برداره و بر نداشته. نه تنها این کارا رو نکرده، بلکه مرتب با تشکیل گروه های نیابتی در منطقه هم به سیاست های اسرائیل ستیزی و غرب ستیزیش عمل کرده و پشتیبانی کرده و گسترش داده، و هم به سیاست‌های ضد امریکایی و تروریسم جهانی. به اینها هم سیاست‌های جمهوری اسلامی رو در 2 سال گذشته اضافه بکنید، در رابطه با سیاست‌های روسیه در حمله به اوکراین و کمک‌هایی رو که روسیه در واقع به کمک‌هایی رو که جمهوری اسلامی به روسیه در جنگ اوکراین میکنه که سیاستی است علیه مجموعه جهان غرب به ویژه اروپا. همه اینها دلایل اصلی هستند که باعث شدند در واقع آلمان یک تغییر سیاست اساسی بده و گام به گام اینو جلو میبره، از تحت بستن دو مرکز اسلامی در هامبورگ و برلین تا بستن تا تحریم شرکت های هواپیمایی جمهوری اسلامی در پرواز اونها به آلمان و اتحادیه اروپا و تا بستن کنسولگری ها. و این به نظر من آن سیاستی است درست در رابطه با یک حکومت بنیادگرای ایدولوژیک شبیه نازیسم و فاشیسم که ملت ایران رو به این روز رد نشون.
جناب دستمانچی اشاره کردید که این دستاورد برای ایرانیان دستکم مقیم آلمان هم هست که فشار بیارن و در واقع تقاضا کنن از دولت آلمان که پرونده پیگیری و تعقیب بازماندگان فرماندهی دادگاه میکونوس رو بخواهن. یعنی خامنه‌ای که هنوز زنده است، فناویان هم که هنوز هست، رفسنجانی هم که مرده، اون لاریجانی هم که هنوز هست و مردم از دولت آلمان، ایرانی ها و دیگران فرق نمی کنه، از دولت آلمان بخواهند که در این پرونده بازماندگان اینا رو تحت تعقیب قرار بدن. درسته؟
کاملا درسته. برای اینکه در آلمان بنابر قوانین قضایی آلمان قتل شامل مرور زمان نمیشه و در این پرونده از برای آقای فلاحیان که در سال در ماه مه 1996 حکم دستگیری صادر شده، دستگیری بین‌المللیه و اینو میتونن دستگیرش بکنن، برای آقای رفسنجانی که فوت کرده یا کشتنش، دو نفر دیگه هنوز هستن، یکی آقای خامنه ایه، یکی هم آقای علی اکبر ولایتی که آقای ولایتی اون موقع وزیر امور خارجه بود ولی اصولا ولایتی نماینده ویژه خامنه ای در امور بین الملل بود، الان هم مشاور عالی اون هست در این زمینه. به نظر من شرایط برای اینکه این پرونده ها باز بشه، پرونده قضایی علیه این دو نفر آماده است.
بله، امیدواریم که ایرانیان هوشیار و کوشیار این پیام رو بشنوند و تا دیر نشده آغاز کنند. و تازه معلوم نیست که تا این دوستان آغاز کنند این رژیم برپا بماند، مونده باشد. خب برگردیم به بخش دوم این گفتگویی که در پیش داریم جناب دستمانچی و اون مسئله جنگ. جنگ دیگه شوخی بردار نیست، یک طرفش باید شکست بخوره، حتی اگر ظاهرا مصالحه هم بکنن باید یک طرف به نقطه ضعیف‌ترین نقطه هستیش برسه تا اون طرف نیرومندتر صلح رو بر او تحمیل بکنه. این حتی شدیدتر از پیروزی در جنگ نظامی است. من حدود 15 سال پیش یک شعر نوشتم به نام آوازهای کوروش آریایی که در سال 2011 منتشر شده و این شعر بلندی است از زبان کوروش، اما آرمانهای ایرانی از ایرانیان کهن تا ایرانیان امروز درش بازتاب پیدا کرده، به این معنا که هم گفته های کوروش در اینجا هست، هم آرمان های ایرانی که توسط بزرگ مردان و بزرگ زنانشون در طول تاریخ ایران در ارتباط با ایران گفتهاند درش بازتاب پیدا کرده است و در واقع من ترکیبی از این دو ایجاد کردم و این چکامه بلند را سرودم. از شما خواهش میکنم شکیبا باشید از بینندگانم همینطور، تا من یکی دو صفحه پایانی این سروده رو برای شما بخونم، چون این سروده اینقدر بلند هست که اصلا در یک برنامه هم نمیشه کامل همش رو خون. و نکته دیگر این که در تمامی این چکامله یک واژه غیر ایرانی وجود ندارد، چون در زمان کوروش که این چکامله از دهان او، از زبان او بیان می شود، نه زبان عربی بود در ایران، نه زبان انگلیسی بود، نه چینی بود، نه هیچ زبان دیگری با زبانهای ایرانی مربوط سخن بودند. و هر جا واژگان شایسته‌ای برای برخی مفاهیم وجود نداشت، این واژگان را من بافتم و ساختم و خواننده و بیننده کمتر متوجه میشه که این واژه‌ها مال من هست. چرا؟ چون از شکم و از بطن، از زهدان زبان فارسی اینا رو بیرون کشیدم و درست کردم. اما از زبان کوروش در بخش پایانی این چکامه آمده: ای مزدا، من دختران و پسران تو را در سرزمین ها به نیکی نواختم. من نوادگان اسحاق را به سرزمین نیاکانیشان بازگرداندم. من تبارهای یورشگر را از کاسپین تاراندم. من انبارهای آب و گندم در هند بر پای داشتم. تو نیز فرزندان مرا از بدکیشی و بدکنشی دور بدار. تو نیز دختران و پسران ایران زمین را از فرو افتادن زیر پای اسب های بیگانگان دور بدار. تو نیز دل مردمان این سرزمین را از خرافه و بیخردی دور بدار. و اینها همه خواسته من است. کوروش، پادشاه پارسی، ستاینده روشنایی، پرورنده داد، دارنده کرانه های زمین، پیکری برای خنودن تو که روان استی. باشد که اهورامزدا جایگاه خود در این ایران زمین را به انگرمینو نسپارد. باشد که دشمنان این سرزمین بر مردمان ما چیره نگردند. باشد که ددمنشی کشور من را شنزار نکند. باشد که ددان نان خورش مزدا ستایان را به ترفند یا با زوبین نروایند. بادا که سروش ایزدی چون آبشاری فرو ریزنده باشد بر پیکر این سرزمین. بادا که پیران برنایان را به خاک نسپارند. بادا که تیشتریه ایزد بانوی باران آناهیتا دشت ها و کوهستان های ما را با مهر خود بنوازد. بادا که خوش زبانی خورشید میوه ها را از نهانگاه درختان برون بتاباند، آنگونه که تو ستاره ها را در سپه برآوردی. بادا که نرینه ها و مادینه های ایران شهر همواره مهر ببرزد، نگاهبان مهر باشند. ای باشندگان بر این گیتی بیکران، این خواسته های من است. من کوروش یکی از شما، یکی در میان شما، یکی چون شما، شهریار ایران، پادشاه بابل، شهریار چهار سوی این گیتی، فرمانده زمین، آدمی. سپاسگزارم که شنیدید. و اما جناب دستمالچی گرامی، همون گونه که در آغاز گفتم، این خمینی و آخوندها و اهریمن ضحاک از زمانی که حکومت را در دست گرفتن بذر جنگ را افشاندند. مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل. ما می‌خواهیم تمام جهان را تصرف کنیم. جنگ تا پیروزی. جنگ نعمت است و هر کس در جنگ کشته شود شهید است، فوری می‌رود به بهشت. و همه اینها بذرهایی بودند که این حکومت تا به اکنون 45 سال است افشانده، اکنون ثمر داده. یک بار ثمر کوتاه مدتی داد با صدام که خمینی جام زهر نوشید و عقب نشینی کرد و شکست قهرمانانه خورد و اکنون دوباره در برابر اسرائیل و آمریکا و متحدانش قرار گرفته است. و هیچ بعید نیست زمانی که شما این برنامه رو میشنوید تا 2 روز بعد 4 روز بعد اون جنگ ویرانگر آغاز شد. ویرانگر چون میهن ما را ویران میکند، روان مردم ایران را ویران میکند و ای بسا آینده مردم ایران را ویران کند. چرا؟ چون این حکومت میگذارد و میرود. و همون گونه که یکی از آخوندها گفته بود به هنگامی که ما مجبور شویم ایران را ترک کنیم، تنها یک سرزمین سوخته برای شما ایرانی ها باقی خواهید. هیچ وقت باقی نخواهید بود. الان شاید به اون مرحله نزدیکتر باشیم. برای جلوگیری البته باید تشکیل حزب و سازمان میدادیم، متحد میشدیم و مردم آمادگی قدرت رو، گرفتن قدرت رو پیدا میکردن. شاید هم این کار رو کردن، پنهان هست، هنوز روشن نیست، باشد تا ببینید. اما حالا کشور ما در معرض یک ویرانی بزرگ قرار گرفته است. در این جنگ ایران، یعنی ایران که نه، حکومت جمهوری اسلامی چه از نظر نظامی پیروز شود چه شکست بخورد، هر دو شکست مردم ایران و کشور ایران است و هیچ نفعی برای سرزمین ما و مردمان ما ندارد. از شما خواهش می‌کنم جناب دستمالچی ارجمند، در این باره نظراتتون رو بفرمایید آنگونه که می‌اندیشید. بفرمایید
جناب مانی. من هر بار که به کتاب‌هایی رجوع می‌کنم در رابطه با جهان باستان، هیچ جایی نیست که نامی از ایران و پارسیان نیاد و به خوبی نیاد. و چیزهایی رو که بیان میکنند شما میبینید که بخشیش، مثلا من در یکی از کتابهایی که میخوندم تصویر رو که میدن از قصری رو که وارد میشن، زنان نشستن با هم دیگه در اون زمان ایران شطرنج بازی میکنن. حالا اینکه واقعا درسته یا افسانه است نمیدونم، ولی این تصویر وجود داره از گذشته ایرانیانی و این صلح دوستی همزیستی با همدیگه. ما باید توجه بکنیم که بسیاری از این مفاهیم و مقولات محصولات دنیای پسا مدرنه، چون پس از جنبش روشنگری، خردگرایی، تقدس زدایی بسیاری از این مفاهیم صلح و مهر و همزیستی ملل و غیره می آیند و اکثر ملل در گذشته دور خودشون مثل اعراب، مثل مغولها و غیره این گذشته رو با این افکار و اندیشه های صلح دوستانه و انسان دوستانه نداشتن. برای همین هم است که هر تو همین کتابایی که من رجوع میکنم بسیار با احترام از فرهنگ و گذشته ایرانیان صحبت میکنم و این فکت تاریخیه. متاسفانه هر ملتی میتواند یک تکه‌هایی از تاریخ داشته باشد که موجب سربلندگی اون نباشه. مثلا فرض کنید که در آلمان موقعی که آلمان فاشیسم یا نازیسم آلمان رو شما نمیتونی تاریخ اساسی ملت آلمان بیان بکنی. یک دوران گذراست، یک دوران کوتاه سیاه که آمده است به دلایل گوناگون و خواهد رفت و رفت. در ایران هم همینطور. این دوران جمهوری اسلامی یک لکه ننگ و سیاه در تاریخ ملت ایرانه. شما موقعی که به شاهنامه فردوسی رجوع میکنید، اندیشه های انسان دوستانه ای رو که در اونجا میبینید، رفتار و اخلاق و اتیکی رو که تبلیغ میکنه اصولا 180 درجه مخالف آن چیزی است که در فرهنگ امروز جمهوری اسلامی تبلیغ میشه. و اینها اون معیارهای اخلاقی، اتیکی و غیره است که ما دو مرتبه به اونها برخواهیم، ولی با عناصر اساسی یک دنیای مدرن، یک انسان مدرن که محصول پس از دوران روشنگری است. خب ایران به هر حال در 150 سال گذشته شما میبینید که چه تلاش عظیمی انجام گرفته که این کشور رو به طرف جلو بیاره و آورده این که در حدود 6 تا 8 میلیون ایرانی کشور رو ترک میکنن و نخبگانش کشور رو ترک میکنن و به جمهوری اسلامی پشت میکنن، و اگر که دیگرانم میتونستن چنین میکردن در ایران، این نشون میده که این ملت با وجود تمام آنچه که هست این حکومت رو نمیپذیره. و جنبش زن زندگی آزادی نشون داد که چنان تحولات عظیمی در بطن جامعه، در زیر خاکستر جامعه انجام گرفته که این در واقع مجموعه این جنبش، این افکار، این اندیشه، مجموعه جریانات بنیادگرای اسلامی رو برده زیر سوال و ضربات سنگین زده. یعنی اگر در اروپا ما جنبش روشنگری و خردگرایی و تقدس زدایی داشتیم، تمام این عناصر رو شما در جنبش زن زندگی آزادی میبینید. و این لکه ننگ تاریخ ایران جمهوری اسلامی، این برچیده خواهد شد، من به این 100% مطمئن هستم. اما برگردم به شرایطی رو که الان ما باهاش روبرو هستیم و خطر یک جنگ بسیار گسترده و فراگیر کشور رو تهدید میکنه. و این خطر جنگ ریشه و اساسش در جمهوری اسلامی، در ایدولوژی جمهوری اسلامی و در سیاست‌های عملی جمهوری اسلامی نهفته است. ما هیچ دلیل منطقی برای ملت ایران وجود نداره که ما با اسرائیل دشمنی داشته باشیم. آنچه که مربوط به مصالح ملی ایران می شود، ما با هم دوست بودیم و کمک های متقابل کردیم و نه اسرائیلیا به خاک ایران و منافع ایران چشم داشتند و نه ایرانیان به خاک اسرائیل و غیره. این یک مسئله ایدولوژیک کور بنیادگرایان اسلامیه که میخواهند اسرائیل رو نابود کنند، غرب رو و فرهنگ غربی رو نابود کنند. چرا میخوان فرهنگ غربی رو نابود کنند؟ فرهنگ غربی همون چیزی است که جنبش زن زندگی آزادی بیان میکنه. آزادیشو میخواد، تساوی حقوقیشو میخواد، میخواد زندگی بکنه با ملل دیگر در صلح و آرامش و مسالمت آمیز زندگی بکنه، که جمهوری اسلامی نمیخواد. جمهوری اسلامی اومد از کشوری که دشمن ما نبود یک دشمن فرضی ساخت، برای اینکه تمام اشتباهات، خطاها، جنایتها و غیره رو همواره در برابر ملت ایران توجیه بکنه که شما باید زیر فرمان من باشید، برای اینکه یه خطری اینجاست که میخواد ما رو از بین ببره که واقعیت نداره. و این توهم رو انقدر دامن زد و دامن زد و دامن زد با سیاست هایی که کرد، که این توهمات عملا واقعیت یافت. یعنی این دشمن فرضی رو تبدیل به دشمن واقعی نه ملت ایران بلکه جمهوری اسلامی کرد، که دودش به چشم ملت ایران میرم، وگرنه ملت ایران با ملت اسرائیل دشمنی نداره. شما بروید با یهودیان صحبت بکنید، ببینید که پس از اسرائیل ایران چه اهمیت درجه دوم پس از اسرائیل ایران و وطن خودشون میدونن. این واقعیته به دلایل مختلف و به دلایل اون سیاست هایی رو که در همون شما در رابطه با کوروش صحبت کردید، که اینها رو آزاد کردن که بروند زندگی کنند، قوم یهود آنگونه که میخواهند، از اسارت در آوردن و غیره. حالا ببینید الان وضعیت اینطوری شده، تقریبا تمام سه مقام مهم سپاه پاسداران از فرماندهش تا معاونش آقای فدوی تا آقای نقدی، اینا میگن ما حمله خواهیم کرد، حمله سخت و دردآور و حمله نهایی به اسرائیل خواهیم کرد. درسته؟ در پاسخ به حمله ای رو که اسرائیل به ما کرد. اسرائیل هم میگه من این حمله رو کردم به دلیل اینکه اونها با حدود 180 موشک بالستیک به من حمله کردن، در حالتی که ما رسما هیچ وقت به ایران حمله نکرده بودیم. اونها یک تابو رو شکوندن. درسته؟ و جمهوری اسلامی در 30 سال 40 سال گذشته با درست کردن گروه های نیابتی از حزب الله لبنان گرفته تا حماس، جهاد اسلامی گرفته تا حوثی ها، و مسلح کردن اینها و تشویق اینها به حمله به اسرائیل، وارد جنگ با اسرائیل شد و اینا هم رفتن حمله کرد. در حمله ای هم که کردن، در واقع عملا تمام سیستم دفاعی جمهوری اسلامی رو از کار انداختن. حالا همین تیکه تیکه از طریق تصویرهای ماهواره‌ها بیرون میاد که اسرائیلی ها تا کجا رفتن و زدن، حتی تا شاهرود، یعنی 1200 کیلومتر اون طرفتن. اینکه با هواپیماشون رفتن و یا وارد خاک ایران شدن به این ترتیب، و یا تا سر مرز رفتن و بعد با موشک های هوا به زمین زدن، نمیدونم، من خودشون چیزی نگفتن هنوز، ولی مهم نیست. مهم این استش که آنها تونستن به تمام این اهداف دسترسی پیدا بکنن و سامانه های S300 جمهوری اسلامی رو که افتخارشون بود برای دفاع ضد هوایی، همه را از کار انداختن. و الان کشور چطور شده؟ کشور بی در و دروازه شده. شما موقع که سیستم دفاع ضد هوایی نداری، رادار نداری که نشون بده، و یا اگر داری موشکاش از کار افتادن که اقدام بکنن، که تو این حمله ای رو که اسرائیلیا کردن عملا چنین شد و تهران رو رفتن زدن و تأسیسات تولید موتور بالستیک رو زدن و تأسیسات مربوط به تولید سوخت جامه برای موشک‌های بالستیک رو زدن و تأسیسات تولید پهپاد رو زدن و در خوزستان حمله کردن و تا شاهرود یعنی زیر خراسان رفتن، خب این نشون میده کشور دیگه در و دروازه نداره. حالا اینا اومدن میگن که ما حمله خواهیم کرد، حمله سخت، و احتمالاً بخشش از عراق. این تجربه رو ما از سیاست‌های اسرائیل داریم که همواره در چنین مواردی حملات پیشگیرانه میکنه. در نتیجه اگر این اطلاع، این تهدیدات و رجزخوانی ها درست باشه و جمهوری اسلامی بخواهد حمله بکند، و این دفعه احتمالاً موقعی که میگن بسیار دردآورتر و نهایی، یعنی به جای 180 موشک بالستیک با کلاهک های انفجاری سنگین، این دفعه نمیدونم 500 تا، 1000 تا، 2000 تا موشک میفرستن، که این معلومه که حمله ایست بسیار دردآور. چون شما هر سیستم دفاع ضد هوایی رو که داشته باشید، عین گنبد آهنین اسرائیل و یا سامانه های تاد، شاید 80% رو بگیری، خونسا بکنی موشکاری که فرستادن، ولی 20%ش وارد میشه و ضربات سنگین میزنه. اما این موجب خواهد شد که به همون تناسب اسرائیلیا حمله بکنن و این بار در و دروازه کشور بازه، و شما اگر به تأسیسات نظامی یا اقتصادی و یا غیرشون حمله کردی، اینا این دفعه تأسیساتش نفت و شیمی و گاز و اتمی رو هم میزنن. میدونید؟ به همین دلیل این سیاست‌های جمهوری اسلامی که پایان ناپذیره، اینا فکر میکردن که اگر حماس این کار رو کرده، حالا فکر نمیکردن اسرائیلیا چنین حمله ای بکنن و تا نهایتش نابودی حماس برند، تلاش کردن از طریق شمال حمله حزب الله به اسرائیل، اسرائیل رو زیر فشار بذارن که دست از حمله به حماس برداره، از نوار غزه بیرون بیاد، و موقعی که نشد حوثی ها شروع کردن به حمله و عملا اسرائیلیا رو در 6 جبهه شروع کردن جنگیدن. به نظر من اگر این حمله از طرف جمهوری اسلامی انجام بگیره، یا اسرائیلیا حمله پیشگیرانه میکنن یا پس از اون پاسخ بسیار سنگینی خواهند، و به نظر می آید با همین اقدامی رو که آلمان انجام داد، به نظر می آید که غرب به این نتیجه رسیده، اتحادیه اروپا، آلمان، انگلستان، امریکا، اسرائیل و غیره، که تا زمانی که جمهوری اسلامی وجود داره، در واقع امکان ساختن خاورمیانه‌ای که در صلح و صفا با هم زندگی کنند نیست. نیست و این جنبش های بنیادگرا مرتبا از طرف جمهوری اسلامی تغذیه میشن و این منبع باید قطع بشه. به این اونا به این نتیجه رسیدن و برای اینکه این خاورمیانه جدید یعنی چی؟ یعنی چی؟ نه اینکه اسرائیل مسلط بشه به هم. خاورمیانه جدید یعنی به وجود اومدن لبنانی که در اون حزب الله یعنی جمهوری اسلامی دست بالا رو نداره و حکومت لبنان مستقل میتونه عمل بکنه و ارتش لبنان میتونه خلع سلاح بکنه حزب الله رو. خاورمیانه مستقل یعنی اینکه در غزه نیرو، نه اینکه اسرائیلیا بمونن، نیروهایی سر کار خواهند آمد با کمک اعراب که اونجا رو بسازن و در صلح و آرامش با اسرائیل با همسایه‌ها زندگی بکنن، که جمهوری اسلامی از سوریه بیرون بره، که نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق خلع سلاح بشن و دولت مرکزی بتواند مجموعه کشورها رو اداره بکنه، که حوثی ها دست از دشمنی با اسرائیل که 1700 کیلومتر با هم فاصله دارن برداره و خلع سلاح بشه و نتونه اونا رو موشک بزنه، و ایرانی به وجود بیاد که بخواهد با همسایه ها در صلح و آرامش زندگی بکنه و بالاخره این منطقه خاورمیانه که در جنگ و فقر و بدبختی و بنیادگرایی فرو رفته بیاد بیرون. به همین دلیل من خطر جنگ رو برای همین این 7-8 روز آینده بسیار بالا میبینم که یا جمهوری اسلامی عمل خواهد کرد و یا قبل از اینکه اون عمل بکنه اگر اسرائیلیا مطلع بشن که اینها میخواهن واقعا حمله بکنن برای اینکه خسارتی کمتری ببینن حمله پیشگیرانه میکنن و این کارو چندین بار در تاریخ خودشون کردن، در رابطه با مصر هم در سال 1967 کردن. به هر حال سیاست های جمهوری اسلامی ایران رو برده به طرف این خطر جنگی که مثل شمشیر داموکلس بالا سرش، و ما ملت ایران 40 سال از دست این جمهوری اسلامی آرامش نداریم. تمام تحریم های ممکن رو سر این ملته. جنگ با عراق رو داشتیم به ما در اثر تحریکات جمهوری اسلامی، رفتیم در جنگ خانمان سوز سوریه علیه نیروهای آزادی خواه شرکت کردیم به نفع اسد و اونا رو سرکوب کردیم و الان هم دفاع از حکومت اسد. رفتیم در جنگ اوکراین شرکت کردیم، به ما اصلا ربطی نداره این جنگ روسا با اوکراین، میدونید، و الان هم این وضعیت جنگ با اسرائیل. ولی ما از تجربه 40-50 سال اخیر میدونیم که اسرائیل از کالیبر دیگری است که جمهوری اسلامی فکر نکنه که مثلا رفته. ببینید همین 8 ماه پیش جمهوری اسلامی به پاکستان رفته با موشک زده، اونا هم در تلافی اومدن چند تا موشک زدن چند تا ده ایران، چند 9 نفر هم کشته شدن و جمهوری اسلامی یه طرف متوجه شد که از این کارا نمیتونه بکنه. اونجا به نظر من تجربه ما ایرانی ها با این جمهوری اسلامی یه چیز رو نشون داده، این ملایان نه سیاست امروز رو میفهمن نه جهان مدرن امروز رو میفهمن و دشمن آزادی هن، دشمن حقوق بشر هستن، دشمن زنان، دشمن حقوق شهروندی هستن و زبانی هم به غیر از زبان زور تو کله اینا نمیره. کشور رو به اینجا کشوندن، هر روز هم میان اونجا میگن که ما همه جا پیروز شدیم. کجا پیروز شدیم؟ توی این غزه، قط و غزه چی مونده؟ از حماس چی مونده؟ از حزب الله چی مونده؟ همه اینا هم ثروت ملی ایران بوده که صرف اینا کردن و همش هم پوچ رو هوا. مثل ادامه این سیاست های جنگی که باز هم خسارات هزار میلیاردی به ملت ایران هست. اما آنچه که خراب میشه میشه ساخت. چیزی که مهمه این استش که ما از این حکومت دینی گذر کنیم. مرسی.
سپاسگزارم جناب پرویز دستمالچی گرامی. امورقرای اسلام قاش لب کوره و اون هولی که میگن یکی نیست هولش بده، همین جنگیست که ممکنه در روزهای آینده اتفاق بیفته. اگر جمهوری اسلامی در لحظاتی دست بالا رو با پرتاب موشک و پهباد از سوی ایران و نیز یمن و بقایای حزب الله و عراق و اینا انجام بدهد، بعید نیست که اسرائیل به ناگزیر از بمب کوچک اتمی هم استفاده بکنه که در زیر دریایی های چندگانش در اطراف ایران حاضر و آماده است. از خود اسرائیل هم که میتونن ببرن با F-35 هر جایی که خواستن بندازن. و این یعنی نه تنها پایان امورقرا که پایان ایران هم خواهد بود. دیگه ایران تا بخواد کمر راست کنه خیلی طول میکشه. اما یک پیام من به عنوان یک ایرانی و هموطن شما که میشنوید دارم برشون، و اون این که شما لشکر این رژیم خامنه‌ای نیست، اونهایی که نیستی. اگر دیدی جنگ آغاز شد در ابعاد وسیعش، بلافاصله راه های خروج هوایی، زمینی و دریایی رو ببندید که این جماعت جنایتکار در ایران نتوانند بگریزند تا اونجا که میشود جلوشون رو بگیرید. و نیز اگر واقعا جنگ به مرحله خطرناکی رسید، شما که سیاهی لشکر این رژیم نیستید، پشتش هم نیستید، از مراکز نظامی و سیاسی و مذهبی و اقامتگاه این سران حکومت دور شوید و آماده باشید برای اینکه حکومت در حکومت بعدی نقش فراوانی داشته باشید. از اضمحلال پرونده های وزارت اطلاعات که علیه شما و علیه اپوزیسیون شما درست شده جلوگیری کنید. هر ورقی از این اطلاعات میتواند در دادگاه‌های آینده علیه سران این رژیم و جنایتکارانش مورد استفاده قرار بگیرد. نهادهای کمک و یاری رسانی به هم رو آماده کنید. از همین امروز، چون ممکنه جنگ فردا آغاز بشه، با هم قرار بگذارید. چون هلال احمر جمهوری اسلامی برای حفظ حکومت درست شده، یا اینکه شما رو دستگیر کنم بندازم توی آمبولانسا ببرم در شکنجهگاه. شما باید خودتون نوعی کمک رسانی ملی رو در ارتباط با هم درست کنید. حالا اگه بگید نه نمیشه، آخه از کجا شروع کنید؟ میان میگیرن ها، اگه بفهمن میزنن ها. خب آقا اگر نفهمن هم که دارن میزنن. بنابراین اگر شما اهمیت لحظه رو دریابی، متوجه خواهید شد که این جنگ سرنوشت شما رو برای همیشه تعیین خواهد. یا باید خودتون تغییرش کنید یا در تغییرش سهیم باشید. منتظر نباشید که یک معجزه اتفاق بیفته، همه چیز از این رژیم بره کنار، شما خوشبخت از فردا بشین جشن بگیرید. اصلا چون چیزی در تاریخ وجود نداشت. این کشور مال شماست، شما باید ازش دفاع کنید دیگه. حالا هر وقت که ما اینا رو میگیم شما میگید بیرون کشور نشستید داری شعار میدید. خب خانم آقا، ما هر موقع که اونجا بودیم علی این رژیم مبارزه کردیم، کلی مردم کشته شدن. اون زندانهایی که هزاران در هزار درش کشته شدن همون کسانی بودن که به وظیفه ملیشون عمل کردن که کشته شدن، وگرنه میشدن پاسدار، میشدن کمیته چی. به جای این حرفا دریابید که هماهنگان شما از نظر فکری و سیاسی و میهندوستی چه کسانی هستند یا چه جریاناتی هستند. یه مقدار اون کینه‌های گذشته رو کاهش بدید. یه مقدار دریابیم که امروز همه ایرانی‌ها باید برای آزادی ایران بجنگن، چون ایران خانه همه اونهاست. نمیشه من بگم که خیلی خب این خانه ماست، ولی من میشه تو این اتاق شما برید جلو بیرون خونه یا دم مرز بجنگید. نه، ایران مال همه است، همه باید درش سهیم باشن در آزادیش. امیدوارم که این روزهای سخت با پرتو مهر و خورشید آغاز بشه یا به اونجا برسه. جناب دستمالچی، من وقت شما رو گرفتم، اگر فرمایشی دارید بفرمایید و اگر نه بدرود بگید.
یا فقط کوتاه یه دقیقه یا دو دقیقه در تایید صحبت‌های شما، من پیام ویژم به فرزندان ایران هست که در ارتش و سایر نیروهای مسلح و اطلاعاتی کار میکنن. من حرفم این است که شماها همه فرزندان ملت ایران هستید و زندگی شما رو ملت ایران تامین میکنه. شما هیچ تعهدی به حکومتگران فاسد و دزد و جنایتکاری که کشور رو به این لبه پرتگاه کشوندن ندارید. شما تعهدتون به ملت ایران و سربلندی ایرانه. فرزندان این کشورید، از پول این ملت تأمین شدید برای اینکه از این ایران و ایرانیان در اونجا حفاظت بکنید، به ویژه در شرایطی که خطر بزرگ تهدیدش میکنه یا خطر تهدیدش میکنه. به همین دلیل تعهد شما به ملت ایرانه، نه به این فرماندهان و حاکمان فاسد و دزد و جنایتکار که برای منافع خودشون دست به هر کاری زدن و کشور رو به این خطر و به این درگیری کشوندن. مرسی.
با همپیمانی و مهر بدرود تا برنامه آینده.